بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عید، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 122. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در این بود که نحوه و کیفیت ارث بردن خیار چطوریه وقتی وارث ها متعدد باشن. مرحوم شیخ نظری رو که اختیار کردن وجه سوم بود، اونم این بود که چون ما در ادله ارث نحوه و کیفیت بیان نشده، اون قدر متیقنی که ما میتونیم ازش به دست بیاریم اینه که فقط وقتی اجتماع بر فسخ کردن فسخ میشه، وقتی اجتماع بر امضا کردن بی لازم میشه، وگرنه بی بر تزلزل خودش باقی میمونه. بیش از این دلیل نداریم. بعد مرحوم شیخ فرمودن که این حرف ظاهر کلام بزرگان هم هستش، که شاهد آوردن از کلام بسیاری از بزرگان، مثلا علامه، مثلا ولد علامه فخرالمحققین، شهید اول، شهید ثانی و بقیه، که بزرگان و اعظم حضور شما این قلده های فقه هم یه همچین نظری رو ارائه کردن. این عبارت ها رو یه مقدار باید بخونیم که این عبارت ها رو ببینیم ظاهرش همینیه که مرحوم شیخ فرمودن، تا بعد وارد بشیم در یه ظاهر عبارت علامی یه جایی چیز دیگه است، اونم بررسی بکنیم ببینیم که بچه سوم نیست پس چیه. قال فی القواعد، مرحوم علامه در قواعد اینجوری فرموده: و حل الورثه التفریق. آیا ورثه میتونن فرق بکنن، بعضیا فسق بکنن بعضیا امضا تفریق داشته باشن؟ خود علامه فرموده فیه نظر اقربه المن، نه نمیتونه. و این جوزناه ما تعدد المشتری، اونجایی که مشتری ها دوتا بودن، قبلا مثال زدیم دوتا مشتری رفتن شریکی ماشین خریدن، تا 6 ماه حق فسخ رو داشتن، هر کدوم تنهایی میتونن در اون حصه خودش صدام که خودش فسخ بکنه معامله رو. بله میگه ولی اونجا ما جایز میدونیم، ولی تو ارث جایز نمیدونیم. وزاد فل ایزا ولد علامه فخر المحققین در ایزا همین حرفو زده، بعد اضافه کرده: بعد توجیه من به انهو لم یکن لمورثهم الا خیار واحد. گفته چرا تو وارد تو ارث ما ممنوع میکنیم میگیم تفریق نمیشه کرد؟ چون اون مورثشون یه خیار داشت، اینا مجموعا یه خیار دارن. فرموده که انهو لا وجه الاحتمال تفریق، وجهی نداره، دلیل نداره که ما بخوایم بگیم تفریق هم محتمله، این هم ولده. و قال فی الدروس فی باب خیار العیب لو جوزنا لأحد المشتریین الرده، اگه برای همون قضیه دوتا مشتری ماشین که مثال زدیم بگیم جائز رد بکنه در حصه خودش، لم نجوزه لأحد الوارثین عن واحد، تو بحث ارث دیگه اینو جائز نمیدونی. تعدیدش یه شهید تعلیل کرده: لأن التعدد تارن علی العقد. دقت بکنید دلیلش چیه. میگه تو این بحث ارث یه خیار بود در کلش، اینکه ذوال خیارها متعدد شدن عارض شده بعدن اومده سراغ عقد، لذا اینا تعدد نمیتونن اختلاف بکنن، به خلاف اون بحث مشتری که از اول تعدد وجود داشته. تعدد بایه از اول متعدد، مشتری ها از اول متعدد بودن و خیار داشتن، تعدد تارع نشده بر عقد. از اونجایی که تعدد تارع نشده هر کدوم میتونن اعمال خیار بکنن در حصه خودشون، همون جایی که تعدد تارع شده عارض شده بر عقد دیگه همون اصل اولی عقد اونیم چطور منعقد شده، یه خیار وجود داشته براش. الان هم همون یه خیار وجود داره، تعدد نیست که اون یه خیار داشته باشه در حصه خودش این یه خیار داشته باشه، اینا نیست. پس معلوم میشه وقتی با هم دیگه مجتمع شدن میتونن فسخ بکنن، این هم همون وجه سومه. بعدش ادامه داده که سواء کان المورث خیار عیب باشه یا غیر خیار عیب باشه، این جمله هم نقل کرد چون بعدن باهاش کار داریم.
مثلا تو کجا یه بی انجام شده؟
آره بی واحده، خیارش هم میخوایم ببینیم واحده یا نه،
فقط چون تارع شده میگن.
آره میگن اولی که بالمنقض شد یه خیار داشت، حالا این دلیلی نداریم که بخواد بعد از ارث متعدد بشه، این دلیل میخواد. هم که گفتن چه خیار عیب باشه چه بقیه خیارها باهاش کار داریم، بعدن میخوایم بهش بپردازیم. شهید میگه چه خیار عیب باشه چه بقیه خیارها. قال فی المسالک، شهید ثانی هم همینو فرموده، بعد از من ام تفرق المشتریین فی الخیار. تو مسئله تفرق مشتریان شهید قائل به من شده، این خودش اختلافیه، بعضیا مثل علامه و شهید اول قائل به جواز شده بودن، شهید ثانی اونجا هم قائل به من شده. بعد آخرش اینجوری فرموده حاضر کله فی ما لو تعدد المشتری. بحث ما جایی بود که از اول از مشتری ها متعدد باشن، اما لو تعدد مستحق المبی مع اتحاد المشتری ابتداءا، اما اگه مشتری اولش یکی باشه بعدن این تحقق تعدده محقق بشه، بعدن اینایی که مستحق مبیعن متعدد بشن، مثل ارث کما لو تعدد وارث المشتری الراهد. اینجا رو شهید فرموده فنه و لیس لهم التفرق لاتحاد الصفقه و التعدد تاره. اینجا دیگه جای بحث نیستش، یعنی اونجا رو جای بحث بوده، نظر خودش ارائه کرده، گفته اینجا دیگه لیسه لهم تفرق، اینجا دیگه تفرق نیست، به اتحاد صفقه معامله که اول شکل گرفته یکی بوده، تعدد تارع شده، عارض شده بر این معامله. البته آخرش گفته ما احتمالهی ایزاه گفته بود لا وجه احتمال تفریق، شاید میگه نه احتمالشو میدیم، ولی احتمالش احتمال بعیدیه و نظرشون اینه که اونجا تفرق نیست. اینم از نظر شهید ثانی. اما علامه در کتاب تذکرش متفاوت ظاهر کلامش، از اینجا بعد میخوایم وارد بشیم این کلام علامه رو ببینیم چیکارش بکنیم که متفاوته. آیا علامه متفاوت حرف زده یا تعدد اقوال یا چیه بالاخره؟ و ظاهر و تذکره کجا؟ فی خیار المجلس، تو خصوص خیار مجلس این حرف رو زده. الوجه الاول من الوجوه المتقدمه، گفته یه نفرم که فسخ کنه برای فسخ کافیه، لازم نیست جمع بشن. قال لو فسخ بعضهم و اجاز الاخر فالاقوى انه ينفسخ فی الکل، اونم این قشن دقیقا وجه اوله، ينفسخ فی الکل، اگه یکی فسخ بکنه دیگری اجازه بکنه گفته فسخ حاصل میشه. کل مبرث لو فسخ فی حیاته فی البعض و اجاز فی البعض، تنظیرم کرده، گفته چطور خود مبرث، اون کسی که رفته بود بیو انجام داده بود، خرید انجام داده بود، اشترا انجام داده بود، اگه بیاد بگه من در نصف ماشین فسخ کردم، در نصفش چی؟ امضا کردم، اینجا گفته که فسخ حاصل میشه در کل. حالا براس هم که سهمشون متفاوت شده، اگه یکی فسخ بکنه گفته نظیر اونجا در کل فسخ حاصل میشه. و یحتمل الله یوریده به ذالک ان لکل من هما ملک الفسخ فلکل. من شیخ میگه ممکنه از این عبارت ما برداشت کنیم که وجه اول نیست، بلکه خواسته وجه دوم رو بگه. وجه دوم چی بود؟ هر کدوم در حصه خودش میتونه فسخ بکنه، میگیم این که داشت داشت یعنی فسخ فی الکل، پس چطوری میخوای حملش کنی بر بچه دوم؟ آها میگه این حق خیاره فقط تو حصه خودشه، منتها وقتی حصه خودش رو فسخ کرد قهرم این طرفی هم فسخ میشه، نه اینکه این قدرت فسخ اون طرف رو داشته باشه حصه دیگران. از کجای همچین احتمالی میدی تو کلام علامه؟ این قرینه میخواد دیگه، این خلاف ظاهره دیگه، فی نفسی از تو تنظیری که کرده کل مبرست. چطور مبرست گفتیم در بعضیش اگه فسخ بکنه انفسق فلکل قهرن در اون حصه دیگه هم فسخ میشه، معامله کل معامله فسخ میشه. از این تنظیره شاید اینو قرینه بگیریم بگیم مرادش بچه دوم بوده، درست انفسق فلکل، منتها نصفش به اختیار با فسخی که این کرده، نصفش هم قهرن، احتمالش هستش در کلام علامه، نمیگیم ظاهره ها. چی؟
قول
پنجمی. نه دیگه قول دوم میشه، هر کس
دوم.
نه یه اضافه ای داره. قول دوم هستش توی بحث اس، هر کس در حصه خودش میتونه اختیارم پس بکنه، یه تتمی هم داره، یه اضافه ای هم اینجا داره کلام علامه که اون ورش هم قهرن پس میشه.
فقط هم داره
میگه به نصف رسید. حالا فعلا ما بحثش میکنیم، کارش داریم.
چون تاثیر داره.
قهرن فسخ میشه توی کسی که خودش یه معامله انجام داده باشه، اینو فقها گفتن مثل علامه، گفتن اگه شما یه ماشین خریدی تا 4 ماه حق خیار گذاشتی بعد گفتی در سدونگش فسخ می‌کنم در سدونگش اجازه، خب اینجا کل معامله فسخ میشه، شما فسخ کردی معامله رو، چرا؟ چون معامله بر کل مبیع بوده، معامله بسته دونگ محقق نشده، فسخش کرده معامله رو دیگه. در کل من اون معامله جدیده که بخوای بستدن بشه با او شریک بشه، اون نیاز به عقد جدید داره، فسخ میشه
معامله. یا فسخ میکنه کل معامله رو به هم بزنن؟
آره دیگه، چون یه نفر وقتی خریده یا میتونه همه معامله رو فسخ کنه یا همه معامله رو اجازه کنه، حق خیار این بوده، بیش از این دیگه کاری نمیتونه انجام بده.
یعنی سدونگ اجازه نداره
اصلا، اصلاش تأثیری نداره. چرا؟ چون وقتی سدونگ رو فسخ کرد یعنی راضی به این معامله نبوده.
یعنی اون سدونگی که فسخ کرده خب این جایز نیست، سدونگی که فسخ کرده
یا
شرعی نیست.
دو تا احتمال، یا سدونگی که فسخ کرده رو میگیم شرعی نیست، یا میگیم این سدونگ فسخ کرده کش میکنه که به این معامله راضی نبوده بس کل معامله فسخ میشه. دو تا احتمالش هست. بعضیا فتوا دادن مثل علامه که در کل فسخ میشه،
از اونم میشه گفت، میگه
اصلا فسخ کنه. اونم یه بچی، آره این اجماعی نیستش، ولی بعضی اینجوری گفتن، مثلا علامه فتواش اینه که چون به اصل معامله راضی نبوده این در حکم فسخه. چطور اگه تصرف میکرد در حکم فسخ بود؟ اینم در حکم فسخه کله. این فقط این احتمال ها، نمیگیم ظهور کلام علامه است، احتماله. و یحتمل الا یرید بذلک ان لكل منهما ملك الفسق في الكل، نه اینکه بچه اول باشه هر کدوم در کل معامله حق فسق داشته باشن کما هو مقتضی البچه اول. پس چی باشه مرادش؟ بل یملک الفسق في البعض، ممکنه بگیم که این میتونه فقط سهم خودش حصه خودش رو فسق بکنه و یسری في الكل، بقیه معامله هم قهرن فسق میشه. قرینش چیه؟ نظیر و فسق المبرز فی البعض، همون تنظیری که خود علامه کرده. اینه ممکنه قرینه بگیم، بگیم شاید، ممکنه، یحتمل، احتمال داره که مرادش این باشه. به هر حال حالا هر کدوم رو بگیرید کاری نداریم. و کیفکان فقط ذکر فی خیار العیب، این تو خیار مجلس بود. حالا ببینیم علامه در خیار عیب چی فرموده. فرموده انهو لبشترا عبدن و ماته و خلف وارثین، یه مشتری بوده زید، رفته عبدی رو خریده، بعد مرده، بعد دوتا وارث، فقط دوتا بچه داره زید. فوجدا بهی عیبن، این وارث ها میبینن عبد عیب داره. خب تا وقتی عیب رو فهمیدن خیار عیب پیدا میشه. فرموده لم یکن لأحد هما رد و حصتهی خاصتن به تشخیص، فرموده جائز نیستش که هر کدوم بیان در حصه خودشون رد بکنن، این جائز نیست، تشخیص لازم میاد، تبعیض لازم میاد. پس چی؟ پس باید دوتایشون با هم دیگه جمع بشن، اون موقع فسخ بکنن دیگه.
بقول اولم سازگار
اینو نگهش دارید، فعلا فعلا اینجوری معناش میکنی با این کار داری. ظاهرش اینه که هر کدوم تنهایی نمیتونن، یعنی دوتایشون باید جمع بشن تا فسخ محقق بشه. پس میتونیم اینو حملش کنیم بر قول سوم. خلاصه قول اون خیار مجلسه محقق نمیشه دیگه، قولی که تو خیار مجلس داشت. این احتمالش تبعیض شد،
مثل تشخیص
اون اشتباهی. خب این عبارت و قال فی تحریر، بریم سراغ کتاب تحریر. تذکره رو خوندیم، عرضم حضور شما اون قواعد رو خوندیم، حالا بریم سراغ تحریر. لو ورث اثنان ان ابیهما خیار عیبن، دو نفر از پدرشون خیار عیب رو به ارث ببرن، فرضی احدهما، یکیشون راضی شد. ببینید عبارتو، سقط حق الاخر عن رد، دیگه دیگری نمیتونه رد بکنه، دیگه ظهورش خیلی قوی تر در بچه سومه. چرا؟ دیگه دیگری نمیتونه رد بکنه، این که دیگری خودش میتونه بره رد بکنه در کل یا در بعض، نه، اگه یکی راضی شد سقط حق الاخر، دیگه حق دیگری ثابت میشه، این دیگه فقط در وجه سوم منطبقه. که رد زمانی حاصل میشه که هر دوتا فسق، زمانی حاصل میشه که هر دوتا مجتمع در فسق باشن. نه دیگه، بچه چهارمی بود اگه یکی راضی شد اون یکی میتونه بره فسق کنه.
بچه چهارمی بود که هر کی زودتر راضی شد اینجا هم اولیم که اون دومی دیگه رد نمیتونه
کنه. اگه رتبهشون اول بگیریم درسته، بر اون هم منطبقه، ولی اگه منظورش این باشه که رضایت ولو بعد از فسق دیگری، اطلاق داره دیگه، میگه رضیه، میگه چه قبل او چه بعد از او راضی بشه، ظاهر کلامش اینه، میگه رضایت یکی مانه، صرف رضایت، نه اینکه جلوتر بودن رضایت. رضیه ابتدا رضیه فسخ اون یکی، یه همچین تعبیری اگه به کار میوردن آره ظهور در ترتب داشت، نه میخواد بگه رضایت یکی مانه میشه، حالا چه قبل باشه چه بعد باشه، به اطلاقه این فقط ظاهرش، حالا ظهور دیگه، ظهورش با بچه سومه. دون عرش، البته عرش رو میتونه بگیره، این یه بحثیه، حق خیارش که از بین میره معامله رو فسخ نمیتونه بکنه، اما اون طرف مقابل چون عرش تقسیم میشه دیگه، نصفش برای این بوده نصفش برای او، عرش رو میتونه بره بگیره به مناسب با حصه خودش، عرش میتونه بگیره. و ظاهر ان خیار العیب و خیار المجلس واحدون. مرحوم شیخ از اینجا باید وارد میشه تو این بحث که آیا علامه حرفش در خیار مجلس با خیار عیب متفاوته در خود تذکره یا نه، عدول کرده از مبنای اول. یکی ممکنه بگه شاید علامه حرفش متفاوته، شاید علامه مثلا مرحوم شیخ میگه ظاهرن چی شده اینجا و ظاهر ان خیار العیب و خیار المجلس واحدون، کسیم اشکال نکنه بگه علامه شاید میخواد بین خیار مجلس خیار عیب تفصیل بده، میخواد چه وجهی داره این دوتا نکته ای داره که بخواییم تفصیل بدیم، بگیم تو خیار مجلس اگه ارث بردن به وجه اول ارث میبرن، مثلا تو خیار عیب به وجه سوم، که ما تقدم عن الدروس، دروس هم یادتونه گفتش سوا ان کان المورث خیار عیب یا غیره، کلام دروس هم همین بود، خیار نکته ای نداره که بخوایم فرق بذاریم بینشون، یه دلیل خاصی مثلا تو خیار مجلس نداریم که تو خیار عیب نداشته باشیم، یا بالعکس یه جایی دلیل خاص که نداریم، بچه هم نداره بینیم، همشون حقوق هم حق واحد هم هستن، بچه هی نداره بخوایم بینشون فرق بذاریم. پس کسی نگه شاید علامه میخواد تفصیل بده تو خیار مجلس اون حرف زده، تو خیار عیب این حرف زده، نه ظاهرا نه یکی هم. پس چرا اینجوری متفاوته؟ فلعله رجوع اما ذکره فی خیار مجلس، شاید این چیزی که در خیار عیب ذکر کرده رجوع از اون حرف خیار مجلسش باشه، چرا اون یکی رو رجوع از این نگرفتیم؟
بله
اول خیار مجلس رو مطرح میکنم بعد خیار عیب رو، پس این دومی رجوع باشه، دومی که رجوع به نفع کی تموم میشه؟ به نفع شیخ تموم میشه دیگه، چون این دومی موافقه با بچه سوم بود که شیخ میخواستش. نهو، حالا برگردیم به اون حرف آقای حیاتی، میخواییم یکم باش کار بکنیم. اگه دقت بکنید این اقوال علمایی که ما به نفع خودمون آوردیم از اون اول از قواعد صفحه قبل، بعدش هم دروس، بعدش هم مسالک، بحث از عدم تفریق بود، حل الورثه التفریق گفته بودن، لا من کرده بودن. ما این تفریق رو چطور معنا کردیم؟ که بعضیا بخوان فسخ بکنن، بعضیا بخوان امضا بکنن، یعنی تفریق اینو من کردن فقها گفتن نمیشه، پس منطبق شد در قول سوم. تفریق ممکنه یه جور دیگه هم معنا بکنی، قول اول منطبق بشه با قول مای شیخ سازگار نباشه. چطوری؟ اینجوری معنا بکنیم که آیا هر کدوم از ورثه میتونن در حصه خودشون فسخ بکنن، تفریق بکنن در ناحیه مبی، بزنیم متعلق تفریق رو به مبی، به اون مقداری که میخوان فسخ بکنن حق خیار، آیا میتونن در این حصه فسخ بکنن؟ بعد گفتن نه نمیتونن، پس هر کدوم از ورثه بگیم در کل میتونن فسخ بکنن و قول اول هم سازگار بشه. احتمالش هم مطرح شده، بعضی اینجوری برداشت کردن از کلام فقها، شیخ این احتمال رو مطرح میکنه، یه قرینه هم براش میاره، ولی در نهایت میگه اینا خلاف ظاهرن. چراش رو یکم باید متن بخونیم تا توی متن توضیح بدیم. شیخ میگه نه، همون حرف اولی که زدیم ظاهر عبارته، یه قرینه میاره. ثم انه رو به ما یهمل ما فی القواعد و غیرها، همون قواعد، هم دروس، هم مسالک، همه اینایی که بحث تفریق رو مطرح کردن، من عدم جواز تفریق، ما فی القواعد من عدم جواز تفریق، یهمل بر چی؟ الا انه لا یصح تبعض المبی، تبعض المبی صحیح نیست، من حیث الفسق و الاجازه، بل لابد من الفسق فی الکل او الاجازه، وارثا نمیدونن سراغ حصه خودشون برن فسخ یا اجازه بکنن، تفریق جایز نیست، بلکه باید یا در کل اجازه بدن یا فسخ بکنن. فلا دلالت فی علی عدم استقلال کل منهم علی الفسخ فی الکل، سینا دلالتی نداره که هر کدوم از ورثه قدرت نداشته باشن، استقلال نداشته باشن، مستقلا بتونن کل معامله رو فسخ کنن. بچه اول کنار نمیزنه که بعد بچه سوم ثابت بشه. و این اذن و فین فسق احدهم و اجاز الاخر قدما فسخ الاجازه، میشه همون بچه اول. و یونسب تقدیم الفسقه الى کل من منع من التفریق، بلکه اصلا نسبت دادن به هر کسی که تفریق و ممنوع دونسته چی؟ گفتن این شخص قائل است به این که در تعارض بین فسق و اجازه فسق مقدمه، این نسبتی که دادن ظاهرش اینه که فسخ در کل دیگه با قول اول منطبقه. ینسب تقدیم الفسخ یعنی چی؟ یعنی اگه تعارض شد بین فسخ و اجازه، فسخ مقدم است. به کی نسبت دادن؟ کل من منع الی التفریق، من التفریق گفتن اونایی که تفریق رو ممنوع کردن یعنی فسخ رو بر اجازه مقدم میدونستن، مرادش این بود که در یه حصه اجازه نافذ نیست. بل فی الحدائق بالاتر، این که حدائق یه حرفی زده که لازمش ادعای اجماعه. بل فی الحدائق تصریح الاصحابه به تقدیم الفاسقه من الورثه علی المجیز، گفته همه اصحاب تصریح کردن که فاسق مقدم بر مجیزه. و لازم و ذالک، این دیگه شیخ داره میگه، و لازم و ذالک الاتفاق علی انه متى فسخ احدهم انفسخ فی الکل، یعنی یه نفر فسخ کرد در کل معامله فسخ میشه، میشه اون تبع بر همون بچه اول. این ادعای اجماعی که صاحب حدائق از کلامش برمیاد چقدر فرق داره با این حرفی که بعضی دیگه زدن صاحب ریاض. و ما ابعد بین هذه الدعوا و بین ما فی الریاض، شیخ میگه چقدر این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. اونا گفتن چی؟ ادعای اجماع کردن که همین اصحاب حرفشون اینه، یه نفر اگه فسخ بکنه کل معامله فسخ میشه. ببین تارا صاحب ریاض چی فرموده؟ ما فر ریاض من قوله و لو اختلفو یعنی ورثه قیل قدم الفسخ، قیل قدم الفسخ و فیه نظر، اجماع نیست که هیچی، یه قیلیه که فسخ مقدمه. بعد خودش هم اشکال کرده گفته ما اینو قبول نداریم. صاحب حدائق یه حرفی زده بود که لازمش بود که اتفاق هست، اجماع هست که همه فسخ مقدم میدونن. صاحب ریاض میگه قیل قدم الفسخ یعنی یه قول نادریه و فیه نظر. همه این حرفا رو زدیم سمه اینجا که سمه نهو رو به ما یهمل ما فی القواعد و غیرها حملش کردیم بر معنای اول، در بچه اول از اون چهار بچه که گفتیم الا کن الازهر استدراک از اون، از این سمه نهو رو به ما یهمل میخواد استدراک بکنه مرحوم شیخ، بگه نه ظاهرش همون کلامیه که گفتیم، یه قرینه هم میخواد دارش بیاره.
مسئله
اینه که اینا
محتمل
است خودشون اختیار کردن دیگه مبناش اینا دیگه با هم مبنا دارن به شکل اشکال میکنن تو اون چهار تا بچ این مبنای اختیار کردن دیگه اینجا همش اشکالش. لکن از حرفی معنا عبارت القواعد ما ذکرنا، اما نه از هر در حال خصوص قواعد همین حرفی که ما زدیم لااقل. چرا؟ و ان المراد به عدم جواز تفریق مرادش اینه ان فسخ احدهم، ان فسخ احدهم لیس مازیان مع عدم موافقت الباقین، فسخ یه نفر به درد نمیخوره، نافذ نیست، مازی نیست اگه بقیه موافقه به فسخ نباشن با این. کما یدل علیه قوله فی ما بعد، قرینش هم اینه توی قواعد، این قرینه رو خوب دقت کنی، یدل علیه قوله فی ما بعد ذلک فی باب خیار العیب که انه اذا ورثا خیار عیبن فلا اشکال فی وجوب توافق هما. این جمله رو داره، این جمله رو دو تا فرازش رو میخواییم توضیح بدیم. ورثا خیار عیبن چطورش اذا ورث خیار عیبن الا اشکال فی وجوب توافق هما، این بحث وجوب داریم، این وجوب مقدم دن شاید توضیح میده، مراد ازش وجوب، وجوب شرعیه، واجبه که با همدیگه توافق بونن شرعا در عرض مثلا نماز و روزه و اینا، یه واجب شرعی داریم، بار واضحه که مراد وجوب شرعی نیست دیگه. وجوب چیه؟ نه اگه خواستن فسخ بکنن باید با همدیگه توافق پیدا بکنن در اون نفوذ فسخ، شرط نفوذ فسخ این توافقه، وجوب شرطیه نه وجوب شرعی. یعنی توافق شرط اینه که فسخ محقق بشه، نافذ بشه، اشاره امضاش بکنه، نه اینکه یه واجبی هست شرعاً که اگه توافق نکردن یکی فسخ کرده که امضا مثلا عصیان کرده باشن، این نیست مراد الان. این قدم اول. قدم دوم، حالا این که میگیم ما با توافق شرطه، شرط است برای چی؟ عرض برای امضای موقع میگیم شای فسخ، عرض برای امضای توافق یعنی چی؟ یعنی یه نفر راضی بشه کافی نیستش، بقیه که فسخ بکنن معامله فسخ میشه، دنبال این معنام که ما نیستیم. پس باید بگیم شرط برای فسخ، یعنی اگه یه نفر فسخ بکنه کافی نیست، توافق در فسخ نیازه. چرا میگه ظاهرش این دومیه؟ چرا؟ چون وقتی میگن توافق در خیار، علما مرادشون از خیار اعمال حق فسخه. توافق نیازه در اعمال خیار، یعنی در اعمال حق فسخ. به این داویش نگاه دارن، نظر دارن، معمولا امضا کردن و اینا رو نظر بهش ندارن. پس یه استظهار داره میکنه از کلام علامه و ظاهرا درست هم هستش. فقها که ذکر میکنن نوعا نظر دارن به این که در خیار میگن باید توافق حاصل بشه برای فسخه. این دوتا رو که به هم دیگه بذاریم در کنار هم دیگه قرارش بدیم، نتیجه این میشه که خود علامه با توجه به این قیدی که قرینه‌ای که در زید کلامش داره، مرادش چیه؟ تفریق در اینکه یکی فسخ بکنه یکی پس نکنه است، به قرینه این توافقی که یه خط بعدش ذکر کرده. وقتی بحث از توافق در فسخ رو مطرح میکنه، پس بالاتر دو خط بالاترش هم منظورش تفریق در فسخه. ان المراد به وجوب توافق وجوبه شرعی، وجوبه شرطی. بخشید مراد از وجوب توافق وجوب شرطی. این قدم اول. حالا شرط برای چی هستش و معناه از اینجا بعد داره توضیح میده که شرط برای چیه. و معناه عدم و نفوذ تخالف، یعنی تخالف اگه داشته باشن این معتبر نیست، نافذ نیست. ولا ریب ان عدم نفوذ تخالف لیس معناه عدم نفوذ اجازه من احدهما. نمیخوان ناظر به اجازه صحبت نمیکنن. ما فسخ صاحبه، بگن یکی اگه اجازه بکنه کافی نیست. وقتی میگن خیار باید توافق داشته باشید، یعنی فسخش. بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبهی من دون اجازته. مراد اینه که فسخ یه نفر محقق نمیشه بدون فسخ دیگری. و هو المطلوب، ما هم دنبال همین بودیم. اینو شیخ قرینه قرار میده برای اینکه عبارت قواعد رو درست بکنه. تحریر رو چی؟ شیخ میگه و اصرح منه ما تقدم من عبارت تحریر ثم تذکره. تحریر و تذکره چی؟ میگه صریح‌تر از این حرفی که در قواعد داریم دیدیم، با ظهور درستش کردیم دیگه، با این ظهور این توضیحات واقعا ظاهرش همینه ها، ولی یه چیزی هست صریح‌تر از اینه. عبارت تحریر، عبارت تحریر رو صفحه قبل نگاه کنید. لو ورث اثنان عن ابیهما خیار ایبن فرضی احدهما سقط حق الاخر عن الرد دون العرش. سقط حق الاخر، این واقعا صریح در اینه که دیگری نمیتونه فسخ کنه ولی در کل معامله دیگه. نگفته سقط دیگری در حصه خودش، که حقش ساقط میشه اصلا. حق الاخر یعنی حق فسخ دیگه نداره. اون صریح تره از این قرینه ای که تو کتاب تحریر قواعد توضیح دادیم. صریح تر هست یا نه؟ نباید بگیم حق دیگری ثابت میشه قهرن، باید بگیم دیگری اگه در حصه خودش فسخ کرد در اون طرف هم قهرن ثابت میشه، فسخ میشه. رضایت یکی دیگه سبب نمیشه که اون نتونه در حصه خودش فسخ بکنه. که وقتی میگه سقط حق او قهرن، اولا این که نصفش هم قهرن قائل بشیم، نباید بگیم حق او ثابت میشه. آره ظاهرا این عبارت صریح تره. زنی که بعضی اشکال کردن واقعا صریح تره. اشکالش بکنیم گفتن سقط حق الاخر. ثم تذکره، این عبارت تحریر بود. ثم تذکره، تذکره هم دو خط بالاتر از تحریره. لم یکن لأحدهم ورد به حصته خاصتن، این واقعا به صراحت این پایینی نیستش. همونجور که میکندیم هم آیه حیاتی هم این نکته گفتن، آره اون احتمال هم هستش، لذا به ظهور این پایینی نیستش، به ظهور عبارت تحریر نیستش، لذا با سمه میاره، یعنی فاصله داره. اصفره عبارت تحریره، سمه با یه فاصله ای تذکره، که حالا باز اینجا هم بعضی اشکال کردن ظهوری نداره، بعضی هم تو هم حاشیه دادن که فیغایت ظهوره، مثل مرحوم خان ساری اینا. به هر حال این ظهورش واقعا از عبارت تحریر لااقل به نظرم ظهور داره. عبارت قواعد هم ظهورش با این قرینه که شیخ گفته بد نیست. اینا باعث شدن که مرحوم شیخ این حرفو بزنه. اما یه جای دیگه علامه یه حرفی داره که با این حرفایی که زدیم با بچه سوم با سازگار نیست. نه هم میخواد اینو بگه. این حرف علامه هم قبلا خونده بودیم. نه ما تقدم من قول علامه در زوجه غیر ذات ولد اون بحث بود که اگه از مال بالفعل ممنوع بود آیا حق خیار رو ارث میبره یا نه. این جمله رو خوندیم. علامه گفته اقربه ذلک ان اشترا بخیار لترث من الثمن. اقربه ذلک لترث من الثمن. این زوجه ارث ببر از ثمن. این ذلک یادتونه بحث داشتیم دیگه که به خیار میخوره یا عدم خیار میخوره و این حرفا. آخرش گفتیم با استثارایی که کردیم ذلک به چی میخوره؟ خیار میخوره. اگه مشتری بود زمین رو مبی میت خریده بود میتونه فسخ بکنه زوجه تا از اون ثمنی که برمیگرده ارث ببره. خب زوجه میتونه فسخ بکنه، ظاهرش اینه که در حصه خودش میتونه فسخ بکنه یا در کل معامله؟ ظاهرش اینه که زوجه در کل معامله باید فسخ بکنه که ثمن برگرده. بعد گفته لترث من الثمن. چرا میگیم ظاهرش اینه؟ اگه میگفت لترث اون چیزی که برگشته خوب بود، میشد حملش کنی در حصه خودش، ولی گفته لترث من الثمن، یه مقداری از ثمن رو ارث ببره. پس معلوم میشه کل ثمن برگشته، این قراره یه مقداریش رو ارث ببره. این ظهور میده به عبارت علامه که چی؟ که زوجه به تنهایی میتونه کل معامله رو فسخ بکنه. منطبق میشه بر بچه اول از اون چهار تا بچه که گفتیم.
مقام بیان هست.
حالا ظهور عبارتشه دیگه، چون بیان حق خیاره دیگه، حالا حق خیار اعمال بکنید در این جهت داره بحث میکنه، تو بحث حق خیاره. فقط یدلو الا ان فسخ الزوجه فقط کافن فی استرجاع تمام الثمن لترث این زوجه منهو. این ظهور هم گفتیم از این منه فهمیدن. اذ استرداد و مقدار حصتها موجب لتفریق الممنوع عنده و عند غیرهی. مثلا اگه بگیم که حصه رو میتونه برگردونه، همون تفریقی میشه که علامه داره نفیش میکنه دیگه، از اون اول داشت نفیش میکرد. و کیفکان، خستتون نکنیم جلسه آخری، مسافرت هم در پیش داری. و مقتضا ادلت الارث چی شد؟ نهایتا شیخ میگه مقتضای ادله الارث بچه سومیه که ما گفتیم. و مقتضا ادلت الارث ثبوت الخيار للورثه على الوجه الثالث الذي اخترنا. بچه ثالث چی بود؟ و حاصله و انه متا فسخ احدهم و اجاز الاخر اینجا لغا الفس. نه اگه بخوای فس محقق بشه باید همشون با هم دیگه فس بکنن، اجتماع پیدا بکنن. فسق یکی به درد نمیخوره، نه در حصه خودش نه در کل معامله. این جنبندی حرف مرحوم شیخه. فقط یه انقلت و قلتی هم زیل این جنبندی حرفشون مطرح کردن، اینم بگیم تموم بشه بره. در چی که شما اختیار کردید، حالا ما با ادله کار نداریم، یه اشکال از خارج داریم اصلا بهش، اینکه ظاهر ادله هست یا نه اینو کار نداریم، یه اشکال خارجی داریم بهش. اشکالش هم شبیه اشکال آقای سلامیه که این حق شما آقا این اقلایی نیستش، یکی اگه راضی شد به معامله باعث میشه حق فسخ دیگری ازش بگیریم از دستش، تضییع حق دیگری لازم میاد ازش. اگه بچه سومو بگیم، بگیم این اگه فسخ نکنه دیگه کسی نمیتونه فسخش بکنه، خب اونم یه حق فسخی داشت، اون تضییع میشه حق فسخش دیگه. این گلته چی جواب بدیم به آقای سلامی؟ یه بار دیگه این قول میگیم، کاری با ظهور و عدل ارث و اینا نداریم، از خارج. این وجهی که شما گفتید دو تا وارث مثلا هستن دیگه، فرض کنید گفتیم اگه دو تاشون جمع بشن بر فسخ فقط معامله فسخ میشه. خب این لازمه ای داره، تالی فاسدی داره، اونم اینه که یه نفر اگه راضی شد حق دیگری هم از بین بره، اونم دیگه حق فسخ نداشته باشه. عدم اعمال حق توسط یه نفر باعث میشه حق دیگری ضایع بشه. آقای سلامی میخوای جواب بدید؟ بفرمایید.
آنها جون من فرمان فرمده گفتید که اگر یعنی ما نمیدونیم یک نفر اعمال بکنه یا پس محقق بشه، یعنی به قدر متقنش تمسک مادامی هم که یقین نداریم پس انجام شده، از اینه که معامله بقا داره،
یعنی احکام نمیتونم الزام ظلمی به دست بیاد. مثلا دیگه میشه گفت که حتما این حکم ضرری است، اما ممکنه یه ضرر های مالی ثابت کنن، بیدیم نظر های جانی برای کسا بود دلیل بر غلط بودن، حکم نمیشه چون قدر اونتر.
بله این جواب همه هرچند درست باشن، شیخ یه مرحل قبطر اشکال رو میبره که دیگه منحسن بشه. آره
شما اول ثابت کنید دو نفر یه حق مستقل دارن که بعد بگیم اگه این اعمال نکرد تضییع حق اون یکی لازم میاد. حق مستقل که گفتیم ندارن دیگه، ما نتونستیم این اثبات بکنیم که حق مستقل دارن. وقتی یه حق بود، حق واحد بود، بسیط بود، گفتیم برای مشترک مجموعهشون ثابت شده، خب این اصلا حق دیگری نداشت به تنهایی که بخواد تضییعش بشه.
این حق دوم دیگه،
آره دیگه ثابت نشد ولی
حق شخص
بود، یعنی ثابت نشد بدون رضایت دیگران هم یه حقی داشته باشه که بعد بگیم تضییع شده. اینا نتونستیم ثابت بکنیم عدد بله حقی باشه بدون رضایت دیگران برای این شخص، بعد بگیم تضییع شد حقش.
راجع با رضایت بقیه هم حقی از بین نمیره.
نه حقی نبوده که بخواد از بین
بره. زمانی که اینا دوباره میتونن بیان مثلا
دوباره اجتماع پیدا بکنن در فصل بعد،
حق از بین نرفت،
تضییع رخ نداده. بله خلاصه و قد یتوهم استلزام ذلک بطلان حق شخص. ممکنه کسی گمان بکنه که این مبنای شما این وجه سومی که اختیار کردید مستلزم بطلان حق یه شخصیه، لعدم اعمال الاخر حقه، به خاطر اینکه یه نفر حق خودش اعمال نکرده بگیم حق دیگری چی شده؟ باطل شده، از بین رفته، ساقط شده. و یندفع جوابش اینه که به ان الحق اذا کان مشترکن، حق مشترک بود از اول، نه اینکه هر کدوم یه حق جدایی داشته باشن، حق مشترک بود برای هر دو. حالا که مشترکه لم یجز اعماله الا برزل کن، باید راضی بشن حق اعمال بشه دیگه. تنزیلم میکنه لو جعل الخیار لاجنبیین الا سبیل توافق، یه معامله رو همه این حرف زدن اینجا دیگه، یه معامله انجام میدی میگی اون دو نفر اجنبی براش میشد خیار بذاری دیگه، حالا برای دو نفر بذاری اونم به صورت توافق، نه این که هرکدوم مستقلا دوستاش بس بکنه. خب اینجا اینجوری نیست که بگیم یکی از اجنبی ها اگه اعمال نکرد حق دیگری ضایع شده، که علا سبیل توافق بوده حتی از اول. اینجا هم حقی که براشون ثابت میشه حق علا سبیل توافق براشون ثابت میشه، از اول خود حق زیقه، نه اینکه یه حق مطلقی براشون ثابت شده باشه با عدم اعمال یکی بگیم برای دیگری مثلا تضییع شده. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.